خانه شماره 13. با تو از اینجا رد شدم تو همین فصل لعنتی، دوست دارم یادش بخیر. دوباره من دوباره هوای تو، دوباره پاییزه، خراب حالم برای تو یادش بخیر، یادت بخیر.
خیلی خیلی خوش اومدید به خانه شماره 13 تو این روزای زخمی از کرونا. البته این رو هم بگم که واقعا جا داره این رو بگیم همینجا که یادش بخیر و یادت بخیر ترانه خوبی رو انتخاب کرده بود شهرام برامون، ترانه ای از کاوه یغمایی که خیلی جالبه آهنگ رو استاد کوروش یغمایی ساختن که امسال هم یک کار جدید رو بعد از مدت‌ها بیرون دادن. در همین برنامه امیدوارم جا بشه که این رو با هم بشنویم. البته من این رو بگم که چند تا از شنونده ها پیش دستی کرده بودن و پیامک یا همون اسمس خودمون رو دادن و گفتن که این کار کوروش یغمایی رو پخش کنیم، از جمله زینب در مشهد و سیاوش در کرمان که برای ما پیام دادن. این رو هم بگم به شما که شما میتونید پیام به ما بدید از طریق @فرداگرام شناسی بوده شبکه پیام رسان تلگرام، و البته میتونید برای ما تماس هم بگیرید به 2042212 2613 2113. ببخشید یادم رفت دیگه، بعضی وقت این تلفن‌ها قایم میشه تو ذهن آدم و آدم گیج میشه. منم البته خیلی آدمی نیستم که بتونم شماره تو ذهنم حفظ کنم. بله شنیدیم از کاوه یغمایی یادش بخیر رو که ما رو برد به اون دورانی که کرونا نبود، میشد رفت به دشت و دمن سری زد و به هر حال نفسی تازه کرد. از این اسمس ها یا پیامک ها هم کسی نمی گرفت که متاسفانه اوجگیری خیز چهارم کرونا در سراسر کشور قطعیه، تعداد مبتلایان در اکثر نقاط کشور با سرعت در حال افزایشه. برای حفظ سلامت خودتون و خانوادتون لطفاً به 13 بدر نرین، خارج از منزل حتما ماسک بزنین، از حضور در دور همیهای خانوادگی، مراسم عروسی، سوگواری و محیط‌های پرجمعیت پرهیز کنین. یادش واقعا به خیر که اون روزا یه حال هوای دیگه ای داشت. بشنویم از استاد کوروش یغمایی که از همینجا نوروز رو هم بهش تبریک میگیم، کار جدیدش رو که کار فولکلوره. اون شب که یادش بخیر بارون اومد.
یکی بود یکی نبود، ببوسم نازک بود و خون اومد، خونش چکید تو باغچه، یه دست گل در اومد، رفتم گلش بچینم، پر شد و بر اومد، در شد و هوا رفت، رختم کفتر بگیرم، یهو آهو شد و زهرا رفت، رختم آهو بگیرم، حالا آهی شد و دریا رفت، آهی شد و دریا رفت، گرفتاری شد ها. بهش ببوسم نازک بود و خومد، خونش چکید تو باغچه، یه دست گل در اومد، رفتم گلش بچینم، پرپر شد و بر اومد، رفتم پرپر بگیرم، کفتر شد و هوا رفت. ماهی شد و دریا رفت.
چقدر زیبا بود. آقای یغمایی معمولا همه خانواده رو دور هم جمع میکنه، از ساتکین خانوم گرفته دخترشون تا کامبیز خان برادرشون، و خلاصه معمولا کارهایی که بیرون میدن، به ویژه کارهایی که بعد از انقلاب اومده بیرون، بیشتر حال و هوای این گونه داشته. این رو هم بگم بد نیست، نمیدونم اونایی که با سینما میونه دارن، به ویژه فیلمای مستند رو دنبال میکنن، حتما به خاطر دارن که یک فیلم مستندی هم با همین اسم ساخته شد، به اسم اون شب که بارون اومد، که کامران شیردل ساخته بود و اسماعیل نوریالا هم توش نقشی داشت اگر اشتباه نکنم به عنوان نویسنده. و در ضمن این فیلم خاطره خیلی شاید جذابی رو برای ماها، نمیدونم الان این بچه‌هایی که مال این نسل هستن دارن این برنامه رو گوش میدن یا نه، ولی ما که دهه 60 میرفتیم مدرسه زیر بمبارون، که البته زیاد خاطره خوبی نیست که بگیم یادش بخیر، یادم میاد که داستانی رو میخوندیم و اونم داستان همین روستازاده‌ای بود که پیرن خودش رو میزنه گل چوب و آتیش میزنه و قطار رو نجات میده از حادثه و تصادف. و اون شب که بارون اومد در اصل روایت این روستازاده گرگانی بود که بسیار زیبا کامران شیردل تصویرش کرده بود. حالا از اینا که بگذریم، خانه شماره 13 خیلی خوش اومدید، همونطوری که گفتم این ترانه رو تقدیمش میکنیم به همه اونهایی که کوروش یغمایی رو دوست دارن، به ویژه زینب در مشهد و سیاوش در کرمان. شما هم فرصت دارید، حتما از دست ندید اگر ترانه‌ای دوست دارید براتون پخش کنیم، پخش میکنیم. میتونم بگم که این برنامه خانه شمای 13 قولهای ترانه و موسیقی رو در خودش جا داده. اگر با ما باقی بمونید براتون بگم خانم گوگوش رو داریم، شاه ماهی موسیقی ایران و آلبوم 21شون که این روزها خیلی سر و صدا کرده. رها اعتمادی عزیز ماماست که در این آلبوم سهم به سزایی داره و سیاوش قمیشی که میدونم با ملودیای شیرینش همه ما خاطره داریم، در این آلبوم هم نشون داد که دود از کنده بلند میشه. خب همچنان با شما همراه هستیم. نمیدونم که ما به تهران وصل شدیم یا نه و همچنان وصل نشدیم، قرار بود بریم تهران ببینیم تهران چه خبره. این روزا که میگن نمیشه کسی بره بیرون و امروز هم اعلام کردن که تهران نارنجی وضعیتش و نمیتونین پارک برین، چرا که پارک ها رو بستن. نمیتونین تو خیابون هم همینطوری واسه خودتون بگردین یا جایی اتراق کنید، چرا که نیروی انتظامی جلوی شما رو میگیره. البته این وضعیت کمابیش میشه گفت در خیلی از نقاط دنیا میشه مشاهدهش کرد، مثلا امروز مصادف با جشن عید پاک در همین جمهوری چک، در همین جمهوری چک هم همین شکلیه، یعنی پلیس اگه ماسک نزنید میاد جلو به شما میگه که ماسک تو بزن بالا، ماسکو بده بالا و اگر که گوش ندین خب حتما متعاقبا جرایمی هم براش در نظر گرفته شده. اما بذارید که پیش از این که بریم به تهران بریم سراغ یک همکاری که امسال شاهکار تولید کرد در رادیو فردا. اینو بی درنگ بگم شاهکار، چرا که خودم میدونم که اصولا تولید کردن یک کار حالا رادیویش خیلی توان میگیره که واقعا من در اینجا میتونم بگم سهم به سزایی رو شهرام داریم، شهرامی که ما داریم نه از نوع شب پرست، نه ناظریه، نه شکوهی، شهرام ابراهیمیه که خیلی زحمت کشیده برای این برنامه و وقتی شما میخواید اینو تبدیلش کنید به فیلم به ویدیو سختیهاش بیشتر میشه. یک تولیدی رو رادیو فردا امسال داشت، یک تولید وان من شو باید بگیم چون تمام از نوشتن تا اجراش رو یکی از همکارای ما انجام داد که من میخوام اسمش رو دیرتر بگم، یک قسمتی از این برنامه رو بشنویم. اسم خیلی جالبی هم داشت، نوروزگاه.
3 2 1 برداریم بریزیم.
نسیم باد نوروزی
از این باد از مدد خواهی چراغ دل برافروزی،
میان در مجلس آصف به نوروز جلالی نوش
که بخش جرعه جامد جهان را ساز نوروزی.
بله این تولیدی رو که شنیدید توصیه میکنم بهتون اگر که دوست داشتید، نمیدونم چقدر توصیه میتونه کارساز باشه این روزها و در این عصر، اما توصیه میکنم بهتون حتما برید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید یا همون تارنما به فارسی، بهتر فارسی رو هم پاس بداریم در روز 13 نوروز و خانه شماره 13 و نوروزگاه رو ببینید از مهدی بیگی که دعوت منو قبول کرده با رعایت همه شیوه‌نامه های بهداشتی، فاصله هایی که باید رعایت بشه در این عصر پر فاصله. حالا همه فاصله افتاده بود بینشون، تکنولوژی که فاصله انداخته بین آدم ها، فقط به ظاهر هممون رو نزدیک کرده، ولی جدایی از اون وقتی نگاه میکنیم میبینیم که کرونا هم یک مزیدی شد بر علت. مهدی جان خیلی خوش اومدی، نوروزت مبارک.
سلام محمد جان، من به تو و همه شنوندگان سلام میکنم. خیلی ممنون انقدر منو چوبکاری کردی همین ابتدای کار، این همه تعریف.
یاد خانم هما میرفشار افتادم، یه ترانه گفته بود برای خانم همیرا، میگفت که منو دادی خجالت، عجب خوب کاری کردی. بعد یه تیکه داشت میگفت بازم چوب کاری کردی.
بله، مرسی از تو که لطف داری. عرض کنم خدمت شما که تمام تلاش من این بود که امسال با این شرایط کرونا که هممون انگار توی زندانیم، نمیتونیم اصلا تکون بخوریم از محیطی که توش حالا ما رو قرنطینه کردن، ازمون خواستن ازش بیرون نریم، و ساختن یک مستند یا یک فیلم در مورد نوروز فکر میکنم یکی از سختیاش همینه که حداقل من میتونم بگم تو یکی از کشورهایی که دسترسیش خیلی خوبه به کشورهای دیگه اروپا و یک عالمه کارشناس و آدمی هست که میتونه راجب نوروز صحبت بکنه داری، ولی نمیتونی از جا تکون بخوری. یکی از سختیاش همین بود. ولی چیزی که در حقیقت منو ترغیب کرد برم سراغ نوروز این تلاشیه که حکومت‌ها و از جمله حکومت جمهوری اسلامی همچنان داره بهش ادامه میده، برای اینکه این در حقیقت جشن بزرگ باستانی و ملی رو
تخفیف بده،
بله، از این ارزشش در حقیقت کم بکنه و بیشتر سوقش بده و بهش جنبه مذهبی و اسلامی بده. عرض کنم خدمت شما در مورد اسم این مستند، من میخوام بگم اسمی به نظر خیلی ساده میاد، اما با وجود سادگیش حرفهای زیادی برای خودش داره. راجب نوروزش میشه خیلی صحبت کرد، اما در مورد گاهش من باید بگم که این گاه میتونه نشانه اسم زمان باشه، مثل شامگاه، صبحگاه و یا عصرگاه، و یا نشانه اسم مکان باشه، مثل دانشگاه، آرامگاه، آسایشگاه، آرایشگاه و غیره. همین گاه به معنی آواز و موسیقیه، مثل سگاه، چارگاه، راست پنجگاه، دستگاه موسیقی ایرانی. اما معنی دیگری هم داره به اسم تخت شاهی، سریر و دوره و زمان. حالا من میخوام این نوروزگاه رو، نوروز رو در کنار این پسوندگاه حالا اینطوری تعریفش کنم. اینطوری میشه نوروز مجموعه ای از آداب و رسوم به عنوان آداب و رسوم کهن که به عنوان یک شاه فرهنگ روی یک تختی نشسته. در چه زمانی؟ در زمانی عالی، در زمان بهار، که حالا در یک مکانی که اتفاقا پر از موسیقی و شور و هیجانه مردمان این رو جشن میگیرن.
یعنی خیلی جالبه برای من مهدی جان، یک ظرفی رو تو یعنی درست کردی و این مطالب مختلفی رو که بود در قالب اون ریختی تا بشه نوروزگاه. چون خیلی ساده است، خب ما میگیم که نوروز، هممون هم میدونیم که از کجا شروع میکنیم به کجا میرسیم، ولی اینکه این رو بیایم تبدیلش کنیم به، یعنی به تصویرش بکشیم و نشون بدیم که این نوروز به قول شما الان هم اشاره کردید چجوری یه سیر تکاملی زندگی ما رو نشون میده، یعنی از ابتدا تا پایانش.
دقیقاً. ببین، ما خیلی ها رو شاید شنیدیم و دیدیم وقتی که عید نوروز میشه، یعنی اون لحظه تحویل سال اتفاق میفته، میگن خب، البته بعضی ها، نه خیلی ها، میگن خب حالا نوروز شد دیگه چیکار کنیم، دیگه حالا یه دید و بازدیدی، حالا برسه به مثلا 13 بدر که امروز خیلی هم هیجان دارن که امروز هر جوری شده بالاخره دور هم باشن و در حقیقت اون آداب این روز رو انجام بدن. ولی این آمادگی برای نوروز خودش خیلی هیجانش به نظر من بیشتر از اون لحظه‌ایه که نوروز اتفاق میفته و بعد از اون، که من سعی کردم این آمادگی‌ها رو در بخش بزرگی از مستندم بهش بپردازم. همونطور که میبینید، این اگر دیده باشید این مستند رو یا خواهید دید، با ریختن دانه‌های گندم در ظرف آب شروع میشه. یعنی باید آدم میگن به استقبال بهار میری، یعنی
رویش.
آره، با یک جایی تو باید شروع بکنی. و من چون درگیر این کار بودم و داشتم میساختمش، الان باورت نمیشه یک حال نوروزی از اون لحظه‌ای که این دانه‌های گندم در این ظرف آب ریخته شده به من واقع شده که انگار منو گرفته این جو نوروزی. یعنی وقتی به استقبالش میری، حرکتی رو آغاز میکنی، نوروز خودش تو رو با خودش میبره. و بعد با اومدن نوروزخانها مثل تکمچی تو خطه آذربایجان یا نوروزخانهای مازندرانی که میان مژده بهار رو پخش میکنن تو کوچه و خیابون، اون حال نوروزی بر مردم واقع میشه.
خب اینا خیلی جالبه، ولی یک چیزی رو مهدی حتما تو هم دیدی که در این سالها ما از همین ها غافل شدیم، یعنی از این نوروز خانی ها کمتر شاید بچه های امروز اصلا ارتباطی دارن با فولکلور های ما. این قضیه به هر حال برای خودت وقتی در طول پروسه ساخت، روند ساخت بودی، چه جوری به نظر اومد؟
دقیقاً من دسترسی داشتم به آرشیو AP در حقیقت و یک تصاویری بود از نوروزهای قدیم که من نگاه میکردم و باور کن بغض میکردم، گاه میخواستم گریه کنم. چرا ما دیگه مثلا قاشق زنی نمیبینیم؟ چرا ما مثلا این نوروزخانها رو کمتر میبینیم؟
فقط اسمشو میشنیم.
میدونی خیلی خیلی جاها دیگه مثلا خیلی کم رنگ شده و این یک هشدار به ما، یک مسئله بسیار جدی پشت این نهفته است و اون تلاشیه که برخی از حکومت‌ها، برخی از بدخواهان نوروز در حقیقت انجام دارن میدن که ما رو توهی بکنن از این آیین‌ها، اجازه ندن این رشد بکنه، پروبال بگیره و باید ترسید از روزی که ما یک روزی نوروز بشه و ببینیم سفره هفت‌سین نداریم یا جای سفره هفت‌سینمون رو چیز دیگه گرفته یا مثلا تو چهارشنبه سوری ما آتش نمیبینیم.
این زنجیره از کجا شروع میشه؟ این حکومت‌های خاصی که اشاره کردی، چون میدونم بهش پرداختی.
بله.
و اصولا مصداقش چیه؟ در کجا این مصداقا رو پیدا کردی که اصولا اینها چطور بگم یک جور تضاد دارن با نوروز و تضادشون کجاست؟
تو خود در حقیقت ایران اگر من بخوام بگم، بعد از انقلاب 57 در حقیقت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش کردند که بیان این نوروز رو و آیین‌هاش رو که بیشتر جنبه ملی و باستانی داشته، باعث می‌شده که مردم اون در حقیقت قشری که نوروز رو جشن می‌گیرن اتحادشون بیشتر باشه، دور هم جمع شدنشون بیشتر باشه و این ناخوشایند بود برای اینکه نمی‌تونستن دیگه اون چرا که می‌خواستن بر این مردم تحمیل بکنن و اون آدابی رو که اینها مد نظرشون بوده از مردم بخوان که اونها رو انجام بدن. تلاش کردن که بعد که دیدن که نمیتونن با مقاومت مردم روبرو شدن، تلاش کردن که از راه دیگه ای وارد بشن و اون این بود که اومدن جنبه مذهبی دادن به این جشن ها. شروع کردن لباس مذهب پوشوندن، مثلا گفتن دید و بازدید و مثلا بهش بگیم صله رحم، یا مثلا عید نوروز در حقیقت عید قدیر بوده، عیدی بوده که در حقیقت علی ابن ابی طالب به امامت میرسه، و یا در حقیقت تلاش های دیگه ای که در ابتدا آغاز شد، یا حتی خود آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی اومد گفتش که روز نوروز در حقیقت نوروز روزیه که در اون گرفتن روزه خیلی تاکید شده روش. فرض کنید روز اول عید شما این همه طعام خوشمزه نوروزی، شیرینی های مختلف هست، حالا شما فرض کنید بیان روزه بگیرید بیحال بشین. تمام اینها تلاش هایی بوده که در سالهای اخیر هم ادامه داشته. حتی آیت اللهی کتابی می نویسه در مخالفت با نوروز، اون رو خرافه می دونه، ربطش می دن با آیین‌های مختلف ادیان مختلف و سعی می کنن که نوروز رو توهی بکنن از اون آیین باستانی خودش، که این تلاش ها تا امروز که به جایی نرسیده و بعید هم می رسه که به جایی برسه. و خب به هر حال باید ما هم تلاش بکنیم به عنوان کسانی که نوروز رو جشن میگیریم که این آیین رو در حقیقت حفظش بکنیم.
مهدی جان خیلی ممنون که دعوت رو قبول کردی اومدی و درباره نوروزگاه حرف زدیم. میدونم کار سختی بوده، برای اینکه فقط میخوام در پایان این گفتگو اشاره بکنی به دشواری های تولید و اینکه ابتکاراتی که به خرج دادی برای اینکه این کار رو یک تنه تولید کنی، که من خودم این تجربه رو بارها داشتم.
محمد جان من در حقیقت چالش اصلیم تصویر بوده، برای اینکه وقتی تو خارج از ایرانی و داری راجع به یک سنت خیلی بزرگی مثل نوروز حرف میزنی، خیلی سخته. انگار اینه که یه آینه ای رو جلوی یه مردم گرفتی و میگی خودتون رو توش ببینید. اون مردم دارن همونجا خودشون رو میبینن، اونو انجام میدن و خیلی سخته این. و بعد من سعی کردم که از ایده های ساده استفاده بکنم، مثلا چیدن یک سفره هفت سین خیلی ساده که اتفاقا تلاش هم کردم اون چیزهایی رو که با آینهای سنتی خیلی باستانی نزدیک بوده اجرا بکنم. چالشی بوده مثلا برای فیلم برداری کردنش، چون خب من نمیتونستم مثلا از همکار فیلم بردار حتی
به خاطر کرونا،
بله به خاطر کرونا، من چون میخواستم بخش زیادیش رو از تو خونه فیلم برداری بکنم، فرض کن سفره هفت سینی چینده بودیم با خانواده، میخواستیم اینو فیلم برداری کنیم، نمیتونستیم کسی دیگر رو.
اونطوری که شنیدم خیلی سودربرگی برخورد کرد. یعنی از چون سودربرگ تو یکی از این فیلماش آنسین اگه اشتباه نکنم از برای اولین بار از آیفون استفاده کرد برای تصویر برداری.
آره در حقیقت تصاویری که میبینید از سفره هفت سین گرفته شده یا چیدنش یا ریختن سبزه اینها رو، یا در حقیقت قسمتی هست من دو قسمت جلو دوربین صحبت میکنم، اینها همه از آیفون استفاده کردم. اتفاقا اونجایی که دارم در مورد جشن نوروز و ربطش به در حقیقت جمشید از پادشاهان پیشدادی صحبت میکردم، روی بالکن بودم، تصویری که میگرفتم این ورم سگ این همسایه بغلی میگفت باغ، این تموم میکرد سگ اون یکی میگفت باغ، این دوتا که ساکت میشدن بعد هوا ابری میشد بارون میگرفت. برای یک دقیقه من میخواستم اونجا تصویر برداری کنم، یه چیزی بوده سه ساعت من رو اون بالکن هوای سرد داشتم میلرزیدم، ولی خب امیدوارم که حاصل کار خوب باشه و در حقیقت
خودت راضی هستی، این خیلی مهمه، این رضایت درونی.
میگم من هنوز در اون حال نوروزی که در حقیقت ساخت این مجموعه به من داد و در حقیقت پشتش اون تلاشی که هست، و بعد میبینم که خب شاید این کمک کرده باشه به شناخت این فرهنگ بزرگ که من شاه فرهنگ در حقیقت مینامش، کمک کرده باشه که بتونیم این جشن بزرگ رو حفظ کنیم و مخلص کلام رو شاید بتونیم با شعر زیبای علیرضا میبودی در حقیقت بگیم و ببندیمش.
چه خوب
که میگه نوروز ماندگار است تا یک جوانه باقی است، باقی است جمع جانان تا این یگانه باقی است، بار دیگر بریدند نای و نواش اما این ساز می نوازد تا یک ترانه باقی است.
سپاس از تو مهدی بیگی عزیزم. خانه شماره 13 رو میشنوید، با ما همراه باشید. همایون شجریان برای شما در 13مین روز نوروز براتون میخونه.
تخت چمن سبزه دولت جمشید شد، همت کوروش بلند بار دگری شد، موسم
به سر و پرده ی شهناز خان.
خب اجازه بدید که با شنیدن نوروز از سهراب پورناظری و همایون